بسم الله الرحمن الرحیم. فروع سگانه‌ای که در اصل مسئله طرح شده بود تا حدود همه اونها روشن شد، یعنی اصل جواز اجاره برای کسی که خودش اجیر است و اجاره به اقل و اکثر و مساوی هر سه قسم حکمش روشن شد که دو قسمش جایز، قسمش جایز نیست، و مسئله تسلیم هم حکمش روشن شد که جایز است. در اون جلسه قبل سخنی رو از مرحوم آیه حاجی زیب الله رشدی رضوان الله علیه نقل شد که ایشون از استادشون مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یه فتوای رو نقل کردن و اون این است که مرحوم شیخ در این مسئله مائل به کراهت شد، یعنی اگر اجیری عملی را قبول کرد، تعهد کرد که عملی را انجام بدهد، میتواند همین عمل را به اجیر دیگر اجاره بدهد با یک اجاره با یک اجرت کمتری که سودی ببرد، بدون اینکه خودش در این عمل تسکاری کرده باشه در مورد اجاره. و مرحوم آقای رشدی رضوان الله علیه میفرماید به اینکه ایشون قائل به تفکیک شد در اون مسئله سابق که عین مستأجره را مستأجر به مستأجر دیگر واگذار میکرد با مار اجاره اکثر، ایشون فتوا به حرمت دادن، برای اینکه نصوص اون باب میفرمود به اینکه فضل البیت و دار و الاجیره حرام. و اما اینجا چون بعضی از نصوص ظاهره در کراهت است، بعضی از نصوص ظاهره در حرمت، اینا کراهت ها را بر حرمت حمل کردن و مطلق و مقید را بر یکدیگر هم نکردن، بلکه نص و ظاهر را بر یکدیگر هم کردن. یعنی اون روایتی که ظاهرش اظهر در جواز است و ظاهر در کراهت، او را معیار قرار دادن، و روایاتی که ظاهرش نهی است او را بر کراهت حمل کردن. این بیان مرحوم هاشم بن الله رشدی رضوان الله علیه که از مرحوم استادش نقل کردن راه فقهی ندارد، برای اینکه ظاهر اون روایات که نهی بود و در اون صحیح اول روایت معتبر اول خود امام سلام الله علیه فرمود الا ان یکون عمل فی شیئا، خود امام استثناء کرده فرمود به این که اجیر حق ندارد، چون سوال سائل این بود که من کاری را به عهده میگیرم بعد به اجیر دیگر واگذار میکنم و سودی میبرم بدون این که در مورد اجاره کاری کرده باشم. حضرت فرمود لا، این لا یعنی لا یجوز، نه لا یصلح، مثل تعبیر عرفی مون که از یک مرجع فتوای سوال بکند بکنم یا نه، فرمود نه، اگه بگد نه نه یعنی لا یصلح، صلاح نیست، یعنی جایز نیست. بعد خود حضرت فرمود الا این که اجیر اول در مورد اجاره کاری کرده باشد، خودش تقیید زد. پس اگر بعضی از نصوص ظاهره در اطلاق باشد مقید می شود بر این، این مطلق و مقید مقدمن، تقیید اطلاق مقدم است تا حمل کردن این نهی بر کراهت، یعنی اون چه که در باب 23 بود بهترین راهش همین است که مطلق بر مقید حمل می شود. روایت اول باب 23 بود سوره ان الرجل يتغبر بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى اخر فيربه فيه قال لا، این لا يجوز الا ان يكون قد عمل فيه شيئا. این تقیید در خصوص کلام امام سلام الله علیه آمده. اگر هم روایت دوم مال حکم خیاط اطلاق داشته باشد و منصرف به قدر متیقن در موقع مورد تخاطب نباشد، حتما باید بر اون مقیده که روایت اولاس هم بشود. این راه فقیش است. مرحوم آقای رشدی رضوان الله علیه گرچه روی این حرف تکیه نکردن، اما در خلال فرمایشاتشون بوده به اینکه شما میگویید مرحوم علامه در تذکره این روایت رو به صورت لا بأس نقل کرد، ابن ادریس به صورت لا بأس نقل کرد، ولی جوامع روایی خالی از این قید است، شاید ایشون از جوامع روایی نقل کرد نکردند، از اون اصول اولیه نقل کرده. این برای مناقشات اثنای بحث خوب است، اما نه برای تصمیم گیری یک فقیه. برای اینکه مرحوم علامه تو تذکره دارد که ابن ادریس در سرائر این چنین گفته، ایشون که به اصول اربعمئه و امثال ذلک و اصل اون صاحبان اصول اولیه که استناد نکرد، که اگر مرحوم علامه فرموده باشد که فی روایت ابی حمزه، خب شما یه همچه احتمالی بدید که این از جوامع روایی نقل نکرده، از تهذیب نقل نکرده، از یکی از اصل از اون اصول اولیه صحابه نه اصحاب نقل کرد. اما وقتی ایشون میگد به این که ابن ادریس در سرائر این حرف دارد، معلوم میشد به این که مستندش سرائر ابن ادریس است و خود ابن ادریس از تهذیب نقل میکند و تهذیب این لا بأس نیست و کلمه الله است. خب پس نتیجه این که در اون فرهم جایز نبود، تفکیک روانی است، در این فرهم جایز نیست و بازده اقتصادی این هم یه چیز خوبی است، یعنی فتوای به حرمت یه بازده اقتصادی خوبی هم دارد، زیرا یکی از چیزهایی که منشأ تورم و گرانی است همین وساطت وساحت بیشمار است که هر کسی یا بخواهد سودی ببرد از اون مورد مقاطعه کم میکند، یا نه اگر واسطه بود برای فروش یا واسطه بود برای خرید اضافه میکند. بیان ذلک این است که این پیمونکارها اینها برای اینکه حالا یا خیابانی رو یا جاده رو یا یک مؤسسه رو بسازن، اول با یه سطح بالای اجاره مال یک اجرتی رو میگیرن، بعد به پیمونکار دیگر میدن با یک اجرت کمتری. خب قهرن پیمونکار دوم مثل پیمونکار اول تعهد ندارد به مساله مستحکم بسازد، او هم به سومی میدهد همچنین. قهرن این خیابان و این جاده و اون شارع در یه مدت کوتاهی فرو میریزد. این یک ضرر. ضرر دیگر این که این نمایندگی ها که از مصرف به تولید رابطه برقرار میکنن، چندین دست این از این میخرد به دیگری میفروشد، یعنی نه اینکه خرید فروش کنه، عامل فروش هست برای او، برای او مشتری جذب میکنه. بنای او بر این است که کالای این تولید کننده را بفروشد، او تعهد میکند که یه درصد مشخصی را بگیرد و بفروشد، همین تعهد خود را به یک دلال دیگر و واسطه دیگر واگذار میکند، یک سود را هم او میبرد. این وسائط سودهای بیشمار را میبرند بدون اینکه اون مصرف کننده تعرفی ببندد یا بدون اینکه اون خریدار مشکلش حل بشود. قهرن این متاع با یک قیمت گرانی به دست خریدار میرسد، اما سودش به جیب این وسائط هست. ولی اگر نمایندگی ها حق نداشته باشن که اضافه بگیرن، همون مبلغی که اجرت اونهاست به دیگری واگذار کنن، هم سود عائد فروشنده می شود، هم بار رو دوش خریدار نخواهد بود. این وسائط اگر بفهمن کارشون حرام است و شرعاً جایز نیست که یک کسی نماینده باشد برای فروشنده که بفروشد، یا نماینده باشد برای خریدار که برای او کالا بخرد و این نمایندگی را به دیگری واگذار میکند به یک اجرت کمتری، اگر بدانند که این وسائط بدانند که کارشون مشروع نیست، قهرن حجم این کالاهای مقدار پایین میاد. علیه ها وساطت عمل هست، ولی کاری نکرده که خود این عمل را اجیر شده انجام بده، ولی به دیگری واگذار کرده. بله. او از نام نون میخورد، همین مثل پیمانکارا دی، اونم از نامشون و شهرتشون نان میخورن. حضرت فقط یک قسم استثناء کرده، فقط مگر اینکه شما در مورد اجاره کاری انجام بدید، نه از نانتون نام بخورید. این اگر چون چه این کار را بدن حرامت، دیگران که گمنامن اونا هم میشن مشهور. غرض اینه که این بخش عظیم از این تورم در اثر دخالت این وسائطی است که هیچ کاری انجام نمیدن و سودی این برن. خب بله، اما شرط مباشرت کم است، این میگوید مطلقا راه رو باز گذاشته، فشار نیورده یا خودت یا دیگری. بله، در بار خود زمین، این اجاره زمین به اقل یا اکثر جایز است. خب حالا اون از همون اول اجاره میکند. بله در بیش، در بی بله مشکلی ندارد، در اجاره مشکلی بود. در بی نه، از چیزی میفروشد انسان هر خریداری بالاخره، ولی اگر این گونه از وسائط لااقل کم بشود، فشار رو دوش خریدار نمیفته بالاخره، اگر واسطه در خرید و فروش باشه. اما اگه بی باشه حسابش جداست. البته بی یه کسی چیزی رو میخرد، بعد گرانتر در صورتی قبل نباشه به قیمت عادله میفروشد. اما این مسئله وسائطی در کار است، بدون سرمایه گذاری سود میبرن. اما در مسئله بی بالاخره یه وقتی سود است، یه وقتی ضرر هست، این بایه کاری انجام میده. خب این فرع دوم که بطرح شده بود، یعنی در باره اینکه کسی اجیر بشود برای انجام کاری و همین عمل را که خودش اجیر شد به دیگری واگذار بکند، این در احکام اجاره بود، در پایان شرایع بود. لذا مرحوم رشدی هم در اون رساله، در پایان اون رساله، این فرع دوم را مطرح میکنند. حالا برگردیم به سراغ همون تتمه بحث شرایع. مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه اون مسئله مسکن و دار و حانوت و اینها را ذکر فرمودن، فرع دیگر را ذکر میکنن و اون این است که ولو استأجره لیحمل له متاعا الى موضع معین به اجرت فی وقت معین فإن قصر عنه نقص من اجرته شیئا جاز ولو شرط سقوط الاجره ان لم یوصله فی لم یجوز و کان له اجرت المثل. اصل فرع این است که اگر مستأجری کسی را اجیر بکند، یا عین مستأجری را به مباشرت خود صاحب عین اجیر بکند، اجاره بکند که او را در فلون مکان معین در فلون وقت معین برساند، و اگر در فلون وقت معین نرساند، هر چه تأخیر کرد روزانه این مقدار از مبلغ اجاره کم بکند. یعنی به یک راننده بگوید شما مرا بعد از مثلا چند روز در فلون نمایشگاه بین‌المللی که مسئله سوق است به اصطلاح روایات، اونجا کالاها عرضه میشه، من کالا رو باید اونجا عرضه کنم، مرا در فرون روز معین در فرون مکان معین برسون، و هر چه تأخیر کردی این مقدار روزانه از اجرت کم میشود. آیا این جایز جایز نیست؟ قبل از ورود در بحث های روایی، فقها رضوان الله علیهم بر اساس قاعده سخن گفتن. اجماعی در کار نیست که راه را یک طرفه کرده باشد، چه اینکه شهرت محققی هم نیست که راه را یک طرفه کرده باشد. برابر این دو قول است، گرچه اکثر بل الکثیر، اشهر بل المشهور جواز است. این بل المشهوری که ملاحظه فرمودید صاحب جواهر ترقی میکند، برای که مشهور بالاتر از اشهر است. ایشون از این جهت فرمود اکثر نقلن و تحصیلن بل المشهور، چون در مقابل اکثر کثیر است، در مقابل مشهور نادر است. اینه که مشهور بالاتر از اشهر است و کثیر بالاتر از اکثر است. خب فرمود فتوا به جواز دادن. عده مثل مرحوم محقق ثانی جاساب جال مقاصد فتوا به معنی دادن. اون آقایونی که فتوا به جواز دادن، این مسئله را برابر با قواعد عامه باب اجاره می دانن و روایتی هم که در این باب یافتن، این رو مؤید قاعده میپندارم، میگن روایت چیز جدیدی افاده نمی کند، برابر با قاعده است. اون بزرگانی که نظیر جامع قاصد فتوا به حرمت دادن، این را برابر با یک قاعده دیگر میدانن که برابر اون قاعده باید این باطل باشد، و روایتی که در باب یافتن و دلالت بر جواز میکند مخالف با اون خطوط کلی و قواعد عامه است، این روایت را هم میکنن بر موردی که جایز است. یعنی میگن این اجاره نیست و جعاله است. پس دو تا قاعده در باب هست که این دو تا قاعده محور اصلی این دو تا فتواست. بعضی ها که اون قاعده اولا را محور فتوا قرار دادن، حکم به جواز کردن و این روایت را موافق قاعده دانستن. اونها که قاعده دوم را محور فتوا قرار دادن، حکم معنی کردن و عدم جواز به این روایت را مخالف قاعده پنداشتند و حمله بر جعاله کردند. قاعده اولا این است که عموم المؤمنون عند شروطهم شامل مقام خواهد شد، یعنی المؤمنون عند شروطهم این شرط است و اگر این شرط مجهول باشد در شرط یک سلسله جهالت های مغتفر است که در عوضین نیست. اینجا این داد و ستد، این اجاره هم متعاملان واجد شرایطن هم عوضین، هیچ نقصی ندارد، کمبودی در ارکان عامه این تجاره نیست. یعنی موجر مشخص، مستأجر مشخص، مدت اجاره مشخص، مکان وصول هم مشخص، همه چی مشخص، مال اجاره هم که معین است. یک شرطی کردن که این شرط احیانا مبهم است، بونی است که اگر در فرون روز معین به اون مکان نرسوندی، هر روزی که تأخیر کردی به این نسبت از مال اجاره کم بشود. البته این معلوم نیست که دو روز تأخیر میشه، سه روز تأخیر میشه، چند روز تأخیر میشه، یا تأخیر نمیشه اصلا. آیا تأخیر میشه یا نمیشه؟ برفرض تأخیر شده یک روز است یا دو روز، اصل تأخیر وجودن و عدمن مجهول است. بر فرض تحقق تأخیر مقدارش چقدر استم مجهول. ولی این جهالت چون به شرط برمیگردد نه به عوضین، و شرط هم شرط عهد العوضین نیست، نظیر وصف نیست که به عهد العوضین برگردد، بنابراین این قاعده، این عقد واجد شرایط صحت هست از یک طرف، وقتی واجد شرایط بود لد العقلا صحیح هست، به عموم المؤمن شروط هم ایرو میگیرد. و اگر ابهام و جهالتی هست در این شرط است نه در خود عقد، این عقد واجد همه ارکان صحت هست. این خلاصه بیان مشهور به استناد این قاعده. حالا روایت هم که از حلبیس بعد میخونیم ایرو معید این قاعده قرار داد. اما اون بزرگان نظیر صاحب جان مقاصدی که فتوا مند دادن، گفتن به این که این شیء مجهول مبهم معلق است، معلوم نیست، برای اینکه معلوم نیست که در فرون روز معین میرسد به مستحق مال و اجاره است به تمامها، یا تأخیر دارد و مستحق مال و اجاره نیست، بعضی از مال و اجاره رو میخواهد. این نظیر بیع به ثمنین است، مثل اینکه بگوید به اینکه شما اگر نقد بخواهی این مقدار، نسیه بخواهی اون مقدار. خب این بیع باطل است دیگر. بیع به ثمنین علا تقدیر نقد و نسیه در کل باطل است، چون مشخص نیست، معین نیست. بگوید اگر نقد میخواهی این مقدار، نسیه میخواهی این مقدار، همه این به منزله ایجاب باشد و مشتری هم بگوید قبل تو، یا با ما با اخذ و اعطا بگد قبل تو، در حالی که در اون حریم عقد معلوم نیست که بالاخره نقد فروخت یا نسیه. یه وقت از این مقابله است و گفتگوهای قبل البیع است، این عیب ندارد. یه وقت است که همین این که اگر نقد بخواهی اینقدر و اگر نسیه بخواهی اونقدر، همین این میشود ایجاب. طرف میگوید قبل تو، معلوم نیست که بی نقد است یا نسیه. بیع به ثمنین علا تقدیر نقد و نسیه باطل است. اینجا هم همچنینه. اینجا اگر در فرون روز معین به فرون مکان معین رسوندی این مبلغ، نرسوندی کمتر، چون این به منزله بیع به ثمنین است، نه همون اجاره به اجرتین است و مشخص نیست و مبهم است، باطل است. البته جعاله این ابهام ها را تحمل می کند و اگر روایتی دلالت بر جواز این گونه از دادستت ها کرد، حمله بر جعاله می شود نه به حمله بر اجاره، تا مخالف قاعده در بیاد. این هم خلاصه فرمایش جامع است. اما در همین مقام اول بحث که مقام تبیین قاعده است، باید توجه کرد به این که اگر جهل بر رکن معامله اصابت کند، این نظیر بیع به ثمن، این است و باطل. مثل این که بگوید اگر مرا در فرون مکان، در فرون روز معین، در فرون مکان، به مکان، به فرون مکان معین رسوندی، این مقدار اجرت توست، و اگر در دو روز بعد در فرون مکان رسوندی که کمتر از اوست، باید اجاره کم، اجرت کمتری. بله این باطل است. چرا؟ این همون اجاره به اجرتین است. ولی اگر محور اجاره مشخص است، دیگری شرط است، نه دیگری ضلع دوم و عدل او، نمیگوید اجاره کردم که اگر در فلون روز معین به اون نمایشگاه بین‌المللی رسوندی، در فلون مکان به تعبیر روایت که اونجا بازار است، سوق است، این مقدار اجرت بگیری، و اگر دو روز بعد در جای دیگر مرا پیاده کردی با یک اجرت کمتری. این چنین نیست. پس اجرت مشخص، مورد اجاره مشخص، هیچ ابهامی نیست. یه شرطی در ضمن این عقد اجاره است که محدودی اون شرط روشن نیست، و شرط تحمل جهالت می کند، مایه قرار نیست. ما هر گونه قراری که نهی نشده اسلام در باره بی است که نهی نبی عن البیع القرار، اصل نهی نبی عن القرار یه مرسله بود که مرحوم صدوق در بعض کلماتش داشت، نه در جوامع روایی اهل سنت بود، نه در جوامع روایی عامه خاصه. در اون بحث های سابق گذشت به این که ما یه همچه روایتی نه در جوامع روایی اهل سنت است، نه در جوامع روایی اهل سنت، که نهی نبی عن القرار بالقول المطلق. شرط بعضی از جهالت ها را تحمل می کند مادامی که جهالت شرط به جهالت عهد العوضین منتهی نشود. نظیر وصفی که اگر مجهول بود مایه مجهول بودن عهد العوضین است. اینجا چون جهل به شرط برمی گردد اولا، و این شرط وصف عهد العوضین نیسانیان، اگر هم قراری باشد این قرار قابل تحمل است، نهی متوجه او نشده است. بر فرض هم نهی متوجه او باشد، این شرط میشه فاسد، چون به متن عقد اصابت نکرده است، مفسد عقد نیست. یه وقت است که مرکز اجاره مبهم است، یه وقت است محور اجاره معین است، شرطی که در ضمن اوست مجهول است. بنابراین چون فرع از جهالت مسون است، برابر با قاعده سعی است. روایتی هم که در این زمینه وارد شده، این هم معید اون قاعده است، برابر قاعده است، مخالف قاعده نخواهد بود. اون روایت در باب، روایت دوم باب 13 احکام اجاره است. عنوان باب این است که باب ان من استعجر اجیرن لیحمل لهم متاعن الى موزع معین با اجرتن و یوسلهم فی وقت معین فی انقصر عنه نقص من اجرتی شیئا جازه. مرحوم محقق رضوان الله طرزی در تبویب فقه و فربندی ماهر و قوی است که نه تنها محققان از فقه بعدی و متأخران فقهای متأخر را به همراه خود حرکت داد، بلکه محدثان بعدی را این کار کرد. قبلا هم ملاحظه فرمودید که به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی بیان خوبی داشتن که فرمودن وسائل شرح روایی شرایع است. الان ما اگر بخواهیم یه روایتی را در وسائل پیدا کنیم، اول میبینیم که این مسئله را مرحوم محقق در کجا عنوان کرده. در هر جایی که محقق این مسئله را عنوان کرده باشد، به اون بخش از روایات وسائل که مناسب با اون باب است مراجعه میکنیم. اینقدر وسائل را شرایع نظم داد. این عبارتی هم که در وسائل آمده، این همون این عبارت شرایع است. خب ولو شرط سقوط الاجره ان لم یوسلو فیه لم یجوز و کان له اجرت المیز، این همون عبارت شرایع است. اگرم احیانا یه تفاوتی بین عنوان وسائل و عبارت شرایع هست، خیلی اندک. روایت دوم باب 13 این است. این روایت یک مشکل سندی دارد که مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمودید دارد که صحیح حلبی یا موثق حلبی یا منجبر به عمل اصحاب. یک گیری در این روایت هست که بعد به عرض میرسد که دائر است بین این سه ضلع. صحیح است به زعم بعضی، موثق است به زعم دیگر، نه صحیح است نه موثق، ضعف دارد ولی منجبر به عمل اصحاب است به زعم گروه سوم. لذا سه تا عنوان رو مرحوم صاحب جواهر در اینجا یادآور شد. روایت از کلینی رضوان علی است، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان منصور ابن یونس، ان محمد الحلبی قال کنت قائدا الی قازن و عنده ابو جعفر علیهم السلام، حضرت ابی جعفر امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه ایستاد نشسته بود. من پیش قاضی بودم در مدینه مثلا، وجود مبارک امام پنجم سلام الله علیه هم اونجا حضور داشت. و عنده ابو جعفر علیهم السلام جالسون، فجاءه رجلان، دو نفر آمدن محکمه این قاضی. فقال احدهما انی تکاریت ابل هازر رجل لیحمل لی متاعا الی بعض المعادن، من شطور این شخص را کرایه کردم که این شخص با شطورش مرا به بعضی از مراکز فروش و مراکز کالای تجاری برساند، الی بعض المعادن. فشترت تو علیه ان یدخلنی المعدنه یوم کذا و کذا لانها سوقون، من شرط کردم که مرا در فرون روز معین در همون اونجا، حالا نمایشگاه بین‌المللیست، کالای تجاریست، بازار بین‌المللیست، بالاخره سوق اونجاست، بازار فروش اونجاست یا بازار خرید اونجاست، مرا در فرون روز معین در اونجا برساند. لانها سوقون اخاف و ان یفوتنی، بازار است دیگه، بازار خرید و بازار فروش است، بازار عمومی است. فینه توبست و ان ذالکه، اگر من محتبس شدم یعنی تو مرا نرسوندی، حالا یا عمدن یا در اثر ضعف دابه یا به علل دیگری که منشأش توی اجیر بودی مرا نرسوندی، حتت تو من الکرا لکل یومنه تو بستهو کذا و کذا، هر روزی که من محبوس شدم، محتبس شدم، تو در اثر قصور یا تقصیر احتباس کردی و مرا نرسوندی، من منحت بکنم، کم بکنم از اجرتت کذا و کذا، هر روزی این مقدار. این به اون قاضی گفت که قرارداد بین من و صاحب شطور این بود. و انه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما، این شخص صاحب شطور و این ساربان چند روز مرا به اون مرکز داد و ستد، به اون بازار بین الملل مثلا نرسم، به اون بازار نرسم. حالا حلبی میگوید که من در امام باقر سلام الله علیه در محکمه این قاضی نشسته ایم و گوش میدیم. فقال القاضی هذا شرط فاسد، به این شخص مستأجر گفت این شرط شرط فاسد است و چون شرط فاسد قابل اجرا نیست، بنابراین برابر اون عقد باید عمل بکنید. و فیهی کراهو، این یا وفهی کراه توفیه بکن، یعنی همه کرایش رو به او بپرداز، یا نه سراسی مجرد است، فی به عهدک یعنی وفا بکن، این های سکت است مثل قه، فه که در روایت آمد در وسیله آمده، و فه یعنی فه مثل قه که این های سکت است. اگر این طوری که در کتاب های فقهی مشدد ضبط شد، وفهی یعنی توفیه بکن، یعنی تمام کرایش رو بده. اما اگر فه کراه و این متعدی شده باشد، یعنی وفا بکن همه کرای او رو، ولی وفهی کرای یعنی توفیه بکن همه کرایش رو بده، چیزی کم نگذار، شد اولا باشد. هازا شرطون واس فاسد وفهی کرای، این خلاصی سوال و جواب بود که در محکمه اون قاضی آمده اشتم حکم یا فتوا دادن. فلما قام الرجل، او رفت، اقبل الیه ابو جعفر علیه السلام، امام باقر بن رو کرد، فقال شرطه هازا جائز ما لم یهت به جمیع کراه، این شرط که شرط فاسد نیست، شرط جائز است، مادامی که به همه کرایه او احاطه نکنه. یه وقت است که میگوید که در فرون روز بعد از یک ماه، سر یک ماه مرا در فرون بازار بنوال باد برسونی، و اگر دو روز تأخیر کردی یا سه روز تأخیر کردی هیچ حق کرایه نداری. این شرط احاطه به جمیع کراه. خب این باطل، شرط فاسد است. مادامی که شرط سقوط مستوعب نباشد، محیط به جمیع کرایه نباشد، این شرط شرط صحیح است. خب و اگر اون کار را کرد شرط فاسد است، که برابر اون ذیل هم فتوای بعدی صاحب شرایط تضمین می شود. خب این روایت همون فر را می گوید.